بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. از برنامه هفته گذشته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن شروع کردیم. اما قبل از وارد شدن به بحث دلایل ظهور اسلام سیاسی، لازم دیدیم که به پدیده مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص بپردازیم، زیرا از این طریق است که میتوان به دلایل و زمینه‌های فعال شدن مذهب در پدیده اسلام سیاسی پی برد. در برنامه هفته گذشته رفیق شالگونی به این سوال پرداخت که مذهب یا دین چیست و چه کارکرد اجتماعی رو داره. در گفتگوی امروز هم همین بحث رو با هم ادامه میدیم. با ما همراه باشیم. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید، در خدمت هستم.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، در برنامه هفته گذشته به این توضیح رو دادیم که مذهب یا دین چیه و چه کارکرد اجتماعی داره. حالا در این برنامه هم میخوام این سؤال رو از شما بپرسم که آیا مذهب کارکرد یکسانی در میان همه طبقات رو داره به نظرتون؟
نه، مسلمه که اصلا مذهب یک پدیده خیلی مهمیه و البته توجه داشته باشیم که مذاهب مخصوصا مسلط، یعنی در یه هر جامعه‌ای ممکنه یه دینی مسلط باشه دیگه. ضمناً بین اون دین مسلط و دینهای یا مذاهب روایت‌های مختلف از اون مذهب و اینها فرق گذاشته یه حدی. اون دینی که مسلط هستش طبیعیه که به اصطلاح نقش بسیار بسیار مهمی داره. حتی یادمه که دفعه قبل شما پرسیدی که آیا اسلام یک چیز دین اسلام سیاسی دین سیاسی است یا نه. من گفتم همه ادیان سیاسی هستند، چون یکی از حیاتی ترین مسائل سیاست یعنی رابطه طبقات در واقع زیر سلطه مذهب قرار میگیره، مخصوصا مذهب به اصطلاح رسمی و مسلط. مسلط هم وقتی میگم یعنی اکثریت جامعه که مورد بحثه، اونها غالبشون مثلا اون دین یا مذهب رو بپذیرند. این مسئله خیلی خیلی مهمیه، بنابراین یکی از مسائل حاد سیاست هستش. طبیعی همونطور که در سیاست طبقات مختلف یکسان نمیتونن به اصطلاح برخورد داشته باشن، در رابطه با دین هم اینطوری هستش. همه به اصطلاح طبقات، پایینی ها و بالایی ها، یکسان نمیتونن برخورد داشته باشن. این خیلی مسئله مهمیه که بایستی توجه کنیم. البته دینی که به اصطلاح آموزش های دینی سعی میکنه که همه را به عنوان یک انسان در خدمت خداوند یکسان تلقی بکنه. البته بعضی از ادیان هستن که مثلا در مثلا هندویزم و اینها اون مسئله کاستها و فلان هستند و اینها، اون یه بحث دیگریه. حالا من وارد نمیشم، بیشتر متمرکز میشیم چون روی ادیان ابراهیمی و مخصوصا اسلام. بنابراین اینه که در اسلام همه مؤمنان فلان و اینها آدم هایی هستن که خودشون مسئول هستن، برابر هستن، فلان هستن، همطور که در مسیحیت و یهودیت هم اینطوری هست. اونها مسئله ای که وجود داره این نکته است که در پایین روایتی که برخوردی که مردم دارند اساساً با مسائل روزانه و مصیبت‌هایی که می‌کشند، خانه‌ها دین مداخله در می‌کنه، در اونها سعی می‌کنه اونها رو تسلی بده، همون که اشاره کردم به اون حرف مارتین افیون مردم هست و اینا، آرامش میده به مردم، به پایینی ها و اینها. بالایی ها یه چیز دیگری دارن. بالایی ها معمولا برای حفظ نظم و حفظ به اصطلاح ثبات جامعه طبقاتی از دین استفاده میکنن. طبقات بالا مخصوصا به محض اینکه آگاهی به اصطلاح اونهایی که آگاهی سیاسی دارن این رو خیلی روشن‌تر می‌فهمن که مثلا دینداری خیلی خیلی مهمه. یکی از شاعران معروف به اصطلاح شعر معاصر ایران، مفتون امینی، که اهل تبریز و اینها بود و خیلی آدم مترقی و چپم بود و اینها، بعد در رابطه با خدا و این شعری داره خیلی جالبه، میگه که به اصطلاح ما مخالف این نیستیم که در جامعه آرامش باشه، مردم در کنار در مسالمت با هم زندگی کنند و اینها. بعد در اونجاست که میگه بنابراین با ایمان و اعتقادی که به اصطلاح پاسدار انسان باشه ما موافق هستیم. میگه ایمان و اعتقاد نگهبان کوچه هاست. این یک چیز مهمیه، یعنی آدم ها یه چیز وجدانی دارن، همونطور که اشاره کردم یه سلسله چیزها هستن که تحت عنوان قانون میاد. مثلا در جمهوری اسلامی این قانون با وجدان قاطی شده، این یکی از تناقضهای بزرگ جمهوری اسلامی. منتها مثلا یک هر در هر کشور یک قانون هست، مشخصه قانون چیه؟ ضمانت اجراییه، یعنی اگر این کار رو بکنی مردم دولت مخصوصا پاسدارش دولته با تو کاری نداره، اگر نقضش کنی تنبیهت میکنه. در دین این تنبیه ظاهرا نیست، موکول میشه به مسائل اون جهانی و اینها. در این رابطه است که اون بالایی ها سعی میکنن که نه تنها از طریق قانون بلکه از طریق وجدان مردم اونها را تحت کنترل قرار بدن. این خیلی خیلی مسئله مهمیه. مثلا این از قدیم هم مطرح بوده، این توی چیزی این توی نیست که مثلا با مارکسیسم و اینا متولد شده. میدونیم که مسئله طبقات و مبارزات طبقاتی قبل از مارکسیسم وجود داشته، مارکسیسم ابداع نکرده اون رو، منتها مارکسیسم روشنایی انداخته به این تناقضات و اینها. مثلا یکی از نمونه های جالب که ممکنه خیلی ها اصلا اینو خونده باشن خودشون و اینها، مثلا در گلستان سعدی دقت بکنید، دو نفر یه داستانی هست به نام چیز، عنوانش اینه جدال سعدی با مدعی در بیان درویشی و توانگری. دقت میکنید در اونجا سعدی که آدم به اصطلاح طرفدار طبقات و فلان هم هستش و اینها، در واقع در اونجا تحت از به دفاع از توانگران چی میشه. بعد اون طرف مقابل که یکی از درویشه، یک آدم به اصطلاح چیه، در مخالفت با این اونطوریه که گویا حتی کارشون به کتککاری میکشه. میگه که مثلا اون سعدی میگه که گریبانم گرفت، زنختانش دریدم و فلان و اینا، کتککاری و اینا میشه. بعد سعدی منتها میرن پیش قاضی و فلان و اینها، اون قاضی سعی میکنه وسط رو بگیره و فلان و اینها. میگه که یه شعری داره که نکته خیلی خیلی جالبیه، میگه که توانگرا ای مرد آدم ثروت، توانگرا کنون که دل و دست کامرانت هست، بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی. یعنی تو که ثروتمند هستی حالا بخور و یه چیزی هم به مردم بده فلان، که هم دنیا را داشته باشی هم آخرت رو داری دیگه. دنیا رو که داری، ولی تهی دستان آیا دنیا را دارن؟ پایینی ها زحمت کشن دنیا را ندارن. اون به صورت افیون عمل میکنه. بنابراین که مذهب در پایین در واقع به عنوان افیون عمل میکنه، در بالا به عنوان پاسدار کوچه ها. دقت بکنید این مسئله خیلی خیلی مهمیه که یعنی به وجدان مردم تسلط میده باده. چون مذهب یعنی اینه که شما اعتقاداتی دارید، خدا اینطوری گفته، پیغمبر اینطور فرموده، فلان امام اینطوری گفته، بهمان اینطور، اینها مسائل خیلی مهمیه دیگه. پس بنابراین اینه که وجدان مردم تحت کنترل به اصطلاح جا اون بالا قرار میگیره. البته بعد میگم که بعضی از ادیان هستن که خب در اقلیت هم ممکنه شورش بکنن علیه دین به اصطلاح اون مسلط، همونطور که مثلا بوده دیگه. مثلا ببینید که در جنبش جنگ دهقانی در اروپا، مثلا اونجا انگلز خیلی قشنگ اینو توضیح میده که یه جنبش دهقانی بوده، ولی یه جنبش در واقع کمونیسم اولیه بوده که میخواستن که زمین ها رو از دست اون ارباب ها و فلان اینا بگیرن دیگه. این خیلی مسئله مهمیه، منتها اون موقع اونا از مذهب استفاده میکردن برای چیز دیگه. خیلی از جریان ها باید بنابراین که من یادآوری میکنم که بین مذهب مسلط در یه جامعه و اون مذاهبی که به اصطلاح فرعی هستن، در حاشیه هستن، حتی زیر فشار هستن. مثلا دقت کنید امروز مثلا باهائی های ما رو جمهوری اسلامی میکشه یا زندانی میکنه تحت هر عنوانی هستن. مثلا این ظلم بزرگی چه شده، حالا تصادفا بهاییت در مقایسه با بعضی از این ادیان و اینها دین ملایم تر، یا خود چرا مثلا میکشید و فلان، ولی اینها هستش دیگه هستش.
بله رفع شالگونو ببخشید حرف شما رو قطع میکنم، این تحت کنترل در آوردن وجدان های مردم کارکردش برای کدوم طبقه است به نظرتون؟
مسلمه که برای حفظ اون نظام مسلط جامعه، که نظام طبقاتی مسلط دیگه. مثلا شما دزدی نکن، مثلا میگه که در قرآن این هست دیگه که خیلی خشنه دیگه، میگه که هر که دزدی کرد یا مرد باشه یا زن، فقط و عیدی هم دستاشون رو قطع کنید، یعنی بریدن دست خب چیز وحشتناکه، هر کس دزدی بکنه. منتها چه هستش اینه که اینجا به صورت قانون و اینها در میاد، منتها مسئله ای که وجود داره اصلا دزدی بده فلانه، من نمیگم ما دزدی خوبه، ولی این که دزدی رو اینطوری فلان بکنی به نفع چی هستی، که اگر مثلا این کار بکنی در جهنم خواهی سوخت و فلان و این حرف ها دیگه ها. مسئله ای که هستش اینه که به اصطلاح پایینی ها ستم به اصطلاح موجود رو تحمل میکنن و مذهب وسیله ایست برای کنترل اون نظام طبقاتی مسلط، اگر با اون البته سازگار باشه دیگه. بعد یه نکته دیگری که وجود داره، البته در نتیجه در هر جامعه طبقاتی روایت طبقات پایین و روایت طبقات بالا از هر چیزی فرق میکنه، اون مسئله اون به اصطلاح شکل‌گیری ایدئولوژی هاست دیگه. مذهب هم از این مسئول نمیمونه، بنابراین ما با توجه داشته باشیم که یک مذهبی هست که مذهب بالایی هاست، مثلا در جایی که مسلطه روحانیت رسمی داره فلان داره، اونها تربیت میکنن فلان میکنن بهما میکنن، یکی در پایینی ها هستن که اونها خودشون یه چیزهایی رو درست میکنن. دقت و این مسئله خیلی مهمیه. یه چیزی هم داریم که در واقع این هر دینی اولش چه بوده، بنابراین در بررسی ادیان مخصوصا رابطه اونها با مثلا جنگ طبقاتی، رابطه طبقات و اینها خیلی مهمه که به چند تا روایت از دین توجه داشته باشیم. یک دینیه که مثلا در اسلام توجه کنید، در هر همه ادیان اون دورهش ظهور اون ادیان دین تاریخی، اسلام مثلا چطور شکل گرفت، چه پدیده‌ای بود و فلان و اینها، یکی مذهب به اصطلاح اون دینیه که رسمی روحانیت داره و فلان و اینها مسلط در جامعه ها، یکی دین پایینی ها که من اسم اونو میذارم دین فولکلوریک. دین فولکلوریک اینه که مردم یه چیزهایی رو اضافه میکنن و درکهای طبقاتی از اون خودشون نشون میده. مثلا بذارید یه مثالی بزنم، من اینو خیلی دیدم که مثلا میدونید که در بین شیعیان 12 تا امام هست، شیعیان ایران دیگه 12 امامی ها، بعد امام حسین که اونجا شهید میشه در صحرای کربلا و فلان و اینها، برادرش از مادر جدا بودن، از پدر یکی بودن، ابوالفضل عباس دیگه، حضرت عباس شده. بعد این حضرت عباس اصلا اهمیت فوق‌العاده زیادی داره در فولکلور، در مذهب فولکلوریک ایرانی ها. مثلا من خودم دیدم در دهات آذربایجان فلان و اینها، مثلا بعضی ها میگن که به قرآن قسم بخور راحت قسم میخوره، میگه به حضرت عباس قسم بخور، میگه نه اون نمیشه. بعد حتی جوچی من از یکی شنیدم که چه هستش و اینا، و واقعا میخوره با این واقعیت. یکی از یکی پرسیده که حضرت عباس چندمین امامه، طرف گفته مرد چه حرف دهنت رو بفهم، حضرت عباس امام نیست، اون حضرت عباسه، یعنی خیلی مهمتر از امام دیگه. مثلا فکرشو کن امام حسن که امام دوم برادر بزرگ امام حسینه، چون با معاویه بیعت کرد، سازش کرد، خیلی شیعیان به اصطلاح چیز که شورش کرده بودن علیه خلافت و فلان و اینها خیلی خوششون نمی، یعنی اون احترام میذارن، امام دیگه به هر حال، ولی اونطوری برسن. ولی این امام حسن رو مقایسه کنید با حضرت عباس که اصلا چی نیست، امام نیست، ولی اونقدر مهمه که همه شفاعتشون و فلانشون رو از اون میخوند و فلان. این مسئله خیلی مهمیه که طبقات در پایین مذهب فولکلوریک خودش یه چیزهایی رو اضافه میکنه، بر به اصطلاح اون دین حتی رسمی، مثلا روایت هایی، چیزهایی که وارد می کنند و اینها مسائلی هستند که به یه نحوی اون روایت رسمی رو به اصطلاح تحت شعاع قرار میدن. اینها رو اگر توجه نکنیم در بررسی دین هم خیلی مهمه که دین به اصطلاح اون که روحانیت رسمیشون رو میگه و اینها یه چیزه، اون دین بالایی که تاریخیه، از لحاظ تاریخی هیچ یک از دینها، مثلا پیغمبر اسلام میگه من با خدا مثلا چستش دیه وحی شده فلان شده، نگاه کنه خیلی از مسائل روشن میشه اونجا. کارهای تحقیقی صورت بگیره، دین تاریخی رو بررسی متمرکز بشه مثلا چپ روش، خیلی مسائل روشن تر میشه. در دین فولکلوری کم مردم خیلی تغییراتی میدن و فلان اینا. بنابراین دین تاریخی و دین فولکلوریک در واقع یه نوعی رقیب دین اون رسمی هستن که اونو دستکاری های بکنن. خیلی از آخوندها فلان و اینها مجبورن حتی سکوت کنن در مقابل اونها، چون اگه سکوت نکنن کارشون خراب میشه. اصلا بذات توجه داشته باشید، مثلا یه چیزی هست که مثلا در بین شیعیان 12 امامی میگه که هر کس مثلا به امام حسین گریه کنه برای امام حسین مثلا به بهش میره. خب هر کاری هم کرده باشه، ولی دین راحت میخواد اون خیلی کارهایی هم که نمی کنن تحصیل. مثلا یا مثلا خیلی ها، اصلا من دیدم در چیزها در خیلی از روستاها مردم مرتب نماز نمی کنن. مثلا 5 بار نماز هست یه در اسلام، مثلا واقعا اصلا خیلی هاشون نماز نمی کنن. مثلا روزهای محرم می خونن، البته روزهای مثلا چیزهای اینا که عاشورا فلان میشه اون موقع می خونن، بعدن هم نمی خونن اصلا. منتهای اعتقاد دارن ها، ولی دین فولکلوریک یعنی مداخله میکنه در اون مذهب رسمی. به اینها توجه کردن آدم خیلی خوب میتونه که اون جهت رابطه طبقاتی رو در دین ببینه و مخصوصا جنبش چپ بتونه از اون مسائل وارد بشه برای به اصطلاح نه که خودش رو تحت عنوان مذهب بپوشونه، این ریاکاریه. باید اصلا ما بگیم که ما مذهبی نیستیم، اگر نیستیم دیگه ها. البته یه نفر میتونه سوسیالیست باشه ولی مذهبی هم باشه، این ربطی به این نداره که حتما جستش، ولی اگر نیستیم نباید بگیم و اینا. منتها این خیلی خیلی مهمه که مسائل طبقاتی رو آدم راحت تر میتونه از این طریق اصلاح با اعتقادات فلان بگید شما خودتونم که اینو میگید و فلان. مثلا جستش چرا دزد رو بایستی دستش رو برید ولی مثلا یه دزد بزرگتر هیچ کاری نشه فلان بشه؟ خیلی مسائل مهمتری رو میشه مطرح کرد دیگه. این به هر حال این مهمه که در پایین اساسا دین به عنوان افکون عمل میکنه و برای آرام نگه داشتن مردم، در بالا برای این که به قول سعدی هم
رفیق شالبونی الان خودتونم بهش اشاره کردیم، ببخشید حرف شما رو قطع میکنم، الان خودتونم بهش اشاره کردیم، آیا مذهب در جوامع سرمایه‌داری نسبت به جوامع قبل از سرمایه‌داری کم رنگ‌تر شده به نظرتون؟
مسلمه در سرمایه‌داری واقعیت اینه که یکی از دلایلی که مذهب رو قوی نگه می‌داره مسئله کشاورزی بوده. دقت بکنید این مسئله خیلی مهمیه. با کشاورزی، چون می‌بینی که مسئله باران نمیدونم چیز طبیعت فلان بهمان که کشاورزی خیلی مسئله مهمیه، تمام بزلا کشورهایی که کشاورزی میکردند و کشاورزی اونجا رایج بوده دین منسجمی دارند و فلان برای آمدن باران فلان اعتقاد. مثلا باران که نمیاد اصلا مردم بیچاره میشند و فلان. با رفتن به اصطلاح با آمدن سرمایه‌داری، با گسترش شهرنشینی و یک سلسله مسائل دیگری که هی پشت سر هم میاند و فلان، در سرمایه داری رابطه تا حدود زیادی توقعات از آسمان میاد به پایین و در رابطه به اصطلاح انسانی قرار میگیره و از یه جهاتی در سرمایه داری مذهب ضعیفتر میشه. البته شکل خاصی پیدا میکنه که خدا انتزاعی تر میشه به اصطلاح، یک چیزهای اعتقادات خاصی رو برای توجیه اون درست میکنن فلان میکنن، اینها تغییراتی در مذهب ایجاد میشه. منتها در کلن کار کرده مذهب ضعیفتر میشه. یکی از چیزهای ویژگی های سرمایه‌داری هم اینه که سرمایه‌داری نه این که معمولا جهان را به هم وصل میکنه، مثلا کشورهای مختلف و اینها رو، بنابراینه که شاخه‌های مختلف مذاهب رو به هم نزدیک میکنه. اون تعصبات ویژه‌ای که مثلا هر یک از اینها مثلا فلان فعال باشن یا فعال نباشن، اینها رو تضعیف میکنه. منتها دقت باید کرد که اینطور نیست که در شرایطی که به اصطلاح وجود داشته باشه که حتما مذهب ضعیف‌تر بشه، مثلا خیلی از مراسم و اعتقادات مذهبی و فلان تضعیف میشن، ولی این که آیا مذهب حتما در سرمایه داری هر وقت پیشرفت بکنه ضعیف‌تر میشه، نه اینطوری نیست. در مثلا فکرشو بکنید، اروپای غربی رو اگه مقایسه کنید با آمریکا، در آمریکا مذهب قویه، البته در چند دهه گذشته تا حدودی ضعیف‌تر شده. منتها در آمریکا مثلا هر کس که میخواد رئیس جمهور بشه، مثلا باید مثلا از کلیسای من صحبت بکنه زمینن در چیزهای انتخاباتش، یعنی این کلیسا میره فلان میکنه بهمان میکنه. دقت بکنید این مسئله مهمیه. جالبه که در آمریکا کاتولیسیزم، یعنی اون شاخه محافظه‌کارتر به اصطلاح مذهب مسیحی، در اقلیته، ولی خود پروتستانیزم به اصطلاح آمریکایی و فلان یک وسیله آشکار محافظه‌کاری و حفظ سلطه میزن. خیلی ها روی این مسئله مطالعه کرد، چرا مثلا در آمریکا که پیشرفته ترین جامعه سرمایه‌داری بوده فلان بوده اینا، حتی به اصطلاح دوره فئودال و فلان و بهمان نداشته دیگه، از اروپا مهاجرت کردن رفتن و اینها، چرا این طوریه فلان و اینها؟ دلایل مختلفی رو برای این میارن. یکی اینه که آمریکایی‌ها ملت مهاجر هستن. ملت، خود نیشن، خود ناسیونالیسم، یک جامعه، یک به اصطلاح کامیونیتی، اجتماع هماهنگ درست میکنه در سرمایه داری. سرمایه داری با ملت ارتباط داره، با مفهوم ملت. معمولا ملت که به وجود میاد، در واقع یه نوع برابری و برادری و خواهری بین اون ملت، افراد ملت به وجود میاد. در جامعه‌ای که مهاجرین تسلط دارند، این ملت به معنای اخص کلمه ضعیف‌تر میشه، ملت قومی مخصوصا و اینها، جاش رو باید یه چیز دیگه بگیره. آمریکایی‌ها مثلا همه جا پرچم‌هاشون رو برمی‌افرازن، لان که در اروپا احتیاجی به برافراشتن پرچم نیست. عوضش در آمریکا مذهب به یه نحوی این رو آرام میکنه. به اصطلاح مذهب در واقع آمریکایی‌ها رو به همدیگه نزدیکتر میکنه، جای اون ملت قومی رو هم میگیره. یه عامل دیگری هم که وجود داره در چیز اینه که مبارزات طبقاتی در اروپا خیلی پیشرفته تر بوده و گسترش پیدا کرده، حرکت‌های مختلف. این باعث شده که مذهب در به اصطلاح کار کرده مذهب، مثلا اون مداخلات مذهب در جامعه نسبت مثلا به آمریکا کمتر بشه. در آمریکای لاتین ضرورتاً این طور نیست، آمریکا ایالات متحده و کانادا را میگم، مخصوصا ایالات متحده رو. و بعد طبقات بالا هم از این مذهب استفاده میکنن، فعال و آگاهانه و سازمان یافته. دقت بکنید این مسئله رو. و این در مثلا فرانسه رو نگاه بکنید، فرانسه یک کشور کاتولیک، معمولا میگن که مثلا حتی 5 بعضی وقتا 7% حد اکثر، یا مثلا خیلی آمارها بوده 10% مردم میرن مثلا به کلیسا مرتب. در آمریکا تقریبا اونهایی که میرن مرتب هر هفته به کلیسا، بعضی جاها بالای 50%. این مسئله خیلی مهمی. حتی در ایتالیا که کانون کاتولیسیزم جا هستش، واتیکان و فلان، اینقدر مرتب کلیسا رفتن وجود نداره. دقت باید کرد به این مسئله که خیلی اهمیت حیاتی داره که چطوری برخورد بشه با اصلاح چیز مذهب. مبارزات طبقاتی خانه‌ها کنترل مذهب رو ضعیف‌تر میکنه و مسائل زمینی به صورت انسان‌ها و آگاهانه‌تر و ملموس‌تر مطرح میشه.
رفیق شالگونی، همونطور هم که خودتون بهش اشاره کردین، پس رشد سرمایه‌داری یا کم رنگ شدن مذهب رابطه مستقیمی نداره با و به عبارتی میتونیم بگیم مذهب تا زمانی که رفاه در جامعه بشری گسترده و همگیر نشه به حیات خودش ادامه میده. نظرتون در این مورد چیه؟
مسلمه، اون که حتما به اصطلاح از بین نمیره، منتها بعضی از که حتی آمریکا هم که مذهبی اونطوری، مثلا یه چیزهایی که تحقیقاتی کردن، یکی گفته که یکی از محقق جامعه شناسان و اینها گفته که درک آمریکایی‌ها از اخلاق و اعتقاد به خدا خیلی شباهت داره به درک بنگلادشی‌ها، که اونا مسلمانن و کشور عقب مانده است، یا خیلی شباهت داره به درک بنگلادشی ها در مورد رابطه اخلاق و اعتقاد به خدا. چون اونها معتقدن کسی که، مسئله اینه که آیا کسی که اعتقاد به خدا نداشته باشه اصلا میتونه آدم با اخلاقی باشه و با وجدان باشه؟ اونهایی که در آمریکا خیلی ها میگن نه نمیشه آدم معتقد نباشه وجدان نداره، یعنی خیلی کارا در بنگلادش یا درصد اون چیزها خیلی میگه شباهت داره. من از یه جامعه شناس دیدم که اینو مطرح میکنه، خیلی عجیبه دیگه ها، در یه کشور عقب مانده مسلمان و در یه کشور بسیار پیشرفته به اصطلاح مسیحی چنین چیزی وجود داره. دقت بکنید، ضمن در شاخه های مذاهب هم فرق میکنه. انصافا مثلا کاتولیسیسم از یه نظری ارتباط بین به اصطلاح پایین یا بالایا را بیشتر ترویج میکنه، ظاهرا توجه این چیزیه که آنتونیو گرامشی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا و یکی از مارکسیست‌های خیلی بزرگ واقعا تاریخ این قضیه رو خیلی انگوش گذاشته، گفته تصادفا در پروتستانیسم مسئله به اصطلاح چیز سرمایه داری و فلان و اینها به اصطلاح در این دنیا ثروتمند شدن و فلان در کاتولیسیسم اینطوری نیست، این تأثیر داره. مثلا به یادداشت‌های زندان آنتونیو گرامشی مراجعه بکنن هر کسی، اونجا اینو میبینن که در خیلی چیزهای با ارزشه، واقعا تازگی ها به فارسی هم ترجمه شده، خیلی چیز با ارزشیه که واقعا اینطوریه که وجدان عمومی رو به اصطلاح تحت کنترل چیز قرار میده. کاتولیسیزم در واقع به یه نحوی حتی از تهیدستان بیشتر دفاع میکنه تا پروتستانیزم. این هم یک ماجرای جالبیه که باید بهش توجه ویژه‌ای بشه در واقع.
بله رفیق شالونی، من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواین نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
نه من صحبت زیادی ندارم دیگه، جستش بعدم بازم باید البته بعضی مسائل هست که بازم
در این مورد زیاده
به طور کلی صحبت کنیم تا آدم بتونه راحت تر بفهمه مثلا اسلام و اینها رو که این اسلام چی چست شده. زنده باشید،
برنامه آینده دوباره این بحث و سلسله بحث ها رو با هم ادامه میدیم.
تشکر میکنم، زنده باشید.
خیلی ممنون، خسته نباشید.
قربان شما، زنده.
بله بینندگان عزیز، به پایان این برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه‌های آینده چالش این بحث رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا برنامه دیگر، بدرود.